أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی و برادر عزیز آقا جواد تایی، الفاتحه تمه از صلوات. از ورود در بحث، من عرض تسلیت دارم خدمت پدر، مادر، برادر، خواهر و همه بستگان آقای تایی که در جمع حضور دارن، از طرف خودم و از طرف دانشیان و اساتید و کارمندان تسلیت خودمون رو عرض میکنیم و بابت این تسلیت هم یک روایتی رو من الان که فهمیدم خانواده هستن، یه روایتی رو پیدا کردم که اینو عنوان تسلیت، همین روایت رو عرض میکنیم. بابی داریم در ابواب وسائل الشیعه، باب استحباب احتساب موت اولاد و صبر علیه، که انسان موت اولاد رو احتساب کنه، یعنی به حساب خدا بذاره که حقیقت با خدا معامله کرده. حالا این با خدا معامله کردنش، حالا تو این روایت عرض میکنیم، درد که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی خدیجه حیث مات القاسم ابنها و هی تبکی، وقتی اون فرزندشون قاسم به رحمت خدا رفت، وارد شدن بر حضرت خدیجه، دیدن که حضرت خدیجه دارن گریه میکنن. فقال لها ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ خدیجه سلام الله علیها فرمودن که فقالت درت دریرتون، خلاصه فارسیش میشه اینی که حالا کلمه به کلمهش رو معنی کردن شد وافیه به مقصود نیست، درت دریرتون یعنی یه گلی خلاصه دست دادیم، در رد دریرتون مثل یه گلی رفت. حضرت می فرمان که یا خدیجه اما ترضین اذا کان یوم القیامه ان تجیعی الى باب الجنه و هو قائم فیأخذ بیدک و یدخلک الجنه، آیا راضی نیستی که وقتی که روز قیامت بشه تو رو بردارن بیارن خلاصه دم در بهشت نگرت دارن و اون موقع این بچه دست تو بگیره ببره تو بهشت؟ راضی هستی به همچی چیزی؟ و ذالک لکل مؤمنن ان الله عز و جل احکم و اکرم. تیکش رو من به عنوان تسلیت عرض میکنم، واقعا به خصوص این قسمتش رو به پدر و مادر، که خب تا پدر مادر آدم نشده نمیتونه بفهمه که خب اینجور مصیبت ها یعنی چی. ان الله عز و جل احکم و اکرم من ان یسلو المؤمن ثمرت فعاده ثم یعذبه بعده ابدا، خدا احکم و اکرم از این که جگرگوشه کسی رو بگیره، یعنی همچین کاری با طرف بکنه و میوه زندگی رو از او بگیره و اون موقع بخواد او رو عذاب بکنه. خدا احکم و اکرم از این قضیه است. ازا انشالله این حادثه‌ای که اتفاق افتاده برای این پدر مادر بزرگوار، که حتما حادثه سنگینی است، انشالله خدا به احسن وجه جبران بکنه و فی کل مصیبتن خلف. ما اینو داریم که انتصبر ففی کل مصیبتن خلف، اگر صبر کنید خدا در هر مصیبتی جایگزین هایی داره. حالا اون جایگزین ها ممکنه جایگزین های حالا لزوماً فرزند نباشه. خدا چیزی رو، ما یه سری بلاهایی داریم بهش میگن بلاهای ارتقایی. در بلاهای ارتقایی این است که اینا هم نه صرفاً به خاطر تسلیت عرض میکنم، واقعاً دارم عرض میکنم، در بلاهای ارتقایی این است که گاهی اوقات میخوان یه نفر خیلی ببرنش بالا. خب این اگه بخواد همینجوری عادی مثلا با نماز شب بره بالا، مثلا 500 سال نماز شب بخونن تا اون حد بره بالا، اینو مرکبش رو عوض میکنن. یوهوی مثلا با یه کاری انقدر در اون رقت قلب ایجاد میکنن و رابطه با خدا ایجاد میکنن که اگر ادامه بده خیلی فوق‌العاده است. این اگه بشه نه اون حال دقیقا، این که خب اصلا مقدور نیست، خوب هم نیست، بالاخره نسیان هم از نعمتهای خداست که آدم مصیبت‌ها و غم‌ها رو فراموش کن، ولی درسی عبرتی گاهی آدم تو مرکب بلا میگیره که در مرکب‌های عادی نمیگیره. یعنی قرار بودی پاشه با نماز شب و اینا به این حدود میخواسته برسه، با همین 500 سال نماز شب میخوند که اینجوری بشه و این رابطه رو با خدا پیدا بکنه. حالا این رابطه پیدا میشود اگر کسی این رابطه ها رو ادامه بده. این که و انتصبر ففی کل مصیبت خلف، انشالله خدا به بهترین جایگزینی که بر قلب ما هم خطور نمی کنه، خدا انشالله این مصیبت رو برای این پدر و مادر، علل خصوص مادر، جبران بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. با این وقتی که در حقیقت فرمودن که ما داریم، وقت 40 دقیقه‌ای که ما داریم، عرض به خدمتتون که گفتن جلسه به مناسبت حضرت زهرا سلام الله علیها است، کماکان روزم روز حضرت زهرا است. حالا صحبت و روزه رو در این رابطه، حالا این رابطه رو ما اضافه میکنیم به بیانات حضرت آقا و همین این مسئله و مسائل اخیر کشورمون، اینها من یه تعداد آیه‌ای رو از سوره مبارکه انفال خدمتتون میخونم. کسایی که قرآن دستشونه میتونه از آیه 58 سوره مبارکه انفال جو با هم بخونیم. خب دانشگاه تو محیط دانشجویی و بحث علم و قرآن، و الحمدلله در این دانشگاه هم به قرآن یه مقداری اهتمامی میکنن. اینو چرا دارم میخونم؟ به دلیل اینکه یک آیه ای رو امیرالمومنین استشهاد میکنن، این آیه جز همین آیاتی است که من میخوام بخونم. این آیه استشهادی چیه؟ این آیه این است که حضرت به حضرت میگوین که تو چرا قیام نمیکنی؟ تو چرا قیام نکردی؟ چرا گذاشتی سقیفه اینجوری بشه؟ چرا همچین چیزی همچین کاری کردی؟ گفتن من یار نداشتم، من یار نداشتم. اینی که کسی یار داره یا یار نداره این خیلی مهمه، وگرنه به همین امیرالمومنین گفتن که خیلی شجاعه ولی کار بلد نیست. حضرت گفت لله ابوهم، خدا پدر مادرتو بیامرزه، من 20 سالم نبود تو این جنگا بودم و داشتم این کار رو انجام میدادم. قد ذرف تا علی 60، الان از 60 گذشتم. ولی نکته این است که این نکته رو دقت بکنید، خدا نکنه ما هم ولی ما همچی حرفی بزنه. و اما نکته این است که لا رأی لمن لا یطاع، چه رأی برای کسی که اطاعت نمیشه؟ چه رأی کسی که اطاعت نمیشه؟ چه کاردانی شما انتظار دارید؟ کاردانی اون موقعی است، امامت اون موقعی است، ولایت اون موقعی است که یه عده دارن حرف گوش میدن، یه عده پا به رکاب وایسادن، یه عده قبض شمشیر رو گرفتن، یه عده واقعا دارن کار میکنن، نه اینکه واقعا دارن داد میزنن بی خودی، واقعا دارن کار میکنن و نمیذارن یک امر از اوامر ولی بیفته زمین. اینه. گفتن من یار نداشتم. گفتن یار چی بود؟ گفتم 20 نفر اگه داشتم، که این 20 نفر حالا روز استشهاداتی که از همین آیات، 20 نفر داشتم قیام میکردم، 20 نفر داشتم قیام میکردم، 20 تا آدم داشتم قیام میکردم. به امام باقر علیه السلام گفتن که چرا جریان سقیفه اونجوری شد با این همه بنی هاشم؟ خوب دقت کنید، با این همه بنی هاشم چرا جریان اینجوری در اومد؟ حضرت فرمودن من بقیه من بنی هاشم. کی داشت بنی هاشم؟ هی میگی بنی هاشم بنی هاشم بنی هاشم، مگه چقدر اصلا آدم داشت بنی هاشم؟ بنی هاشم دو تا آدم داشت. ببینید، بنی هاشم دو تا آدم داشت که اون دوتا اون موقع نبودن. یکی حمزه بود تو عموهای پیغمبر، یکی جعفر بود تو برادر امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میگن اگر به جای حمزه و جعفر، به جای عباس و عقیل، حمزه بود و جعفر، کار به اینجا نمی کشید. یعنی گاهی آقا دو تا آدم این کار رو انجام میده. معادلات رو گاهی آقا دو تا آدم به هم میزنن، دو تا آدم گاهی اوقات مؤثرن. من بقیه من بنی هاشم، بنی هاشم دو تا آدم داشت، یکی حمزه بود عموه پیغمبر، یکی جعفر بود برادر امیرالمؤمنین. این دوتا هم تو این جریان نبودن، تا این موقع شهید شده بودن، کسی نبود. به جاش کی بود مگه؟ به جاش تو عموهای پیغمبر عباس بود، تو برادر امیرالمومنین عقیل بود، که رجلان، امام باقر میگن رجلان ضعیفان حدیثا عهدن بالاسلام، دو تا آدم بی ارزه تازه به دورون رسیده، اینا کار دست اینا بود. اینا که معادلات نمیتونن عوض بکنن. اون کمبود یاران توانمند و مخلص نکته ای بود که میبینه جریان های سقیفه به پا میکنه. گاهی دوتا آدمش میتونه کار بکنه و معادلات رو به هم بریزه. که ما امیدواریم که خدا اگر در ما میبینه، اگر نمیبینه بالاخره ببینه لطفاً، که ما بشیم همون اون دوتا آدم ها، نشیم سیاهی لشکر. سیاهی لشکر هم حتی خوبه ها، سیاهی لشکر شدن هم خوبه، منتها سیاهی لشکر سیاهی لشکره دیگه، بوده تو خود جریان اسلام هم، تو همین جریان جنگ تبوک و سوره معارکه توبه هست که می اومدن می گفتن به پیغمبر، یا پیغمبر تو ما رو تجهیز کن ما بریم جبهه، چون که اون موقع باید با سلاح‌های خودشون می‌رفتن جبهه. ما اتوکل تحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی، تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. که پیغمبر گفت ندارم چیزی تجهیز بکنم، همینجوری برمیگشتن و گریه کنان. حتی جنگ نمیره ولی خدا میستاید این آدم، این آدم خوبه، نمیخوام بگم آدم بدیه، ما نمیخوایم بگیم عقیل و عباس آدم بدین، آدم معادل عوض کنی نیستن، آدم همجوری هستن دیگه، آخره آدم مؤمن های خیلی همجوری همجورکی که هستن، هیچ فضایی رم نمیتونن عوض بکنن. خب اینا مهمه، وجود این آدم ها. حالا 20 تا از این آدم ها رو امیرالمؤمنین میخواسته، امیرالمؤمنین 20 تا از این آدم ها رو میخواسته. حالا این آیات رو به حساب وقت اون سری بخونیم و یک توضیح مختصری و انشالله وقت عزیزان بیشتر از این گرفته نشه. خب از آیه 58 اش میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. یه جوری قرارداد ببند که اگر ترسیدی که و اگر دیدی که اینجوری شد که دارن خیانت میکنن، تو هم سفت وایس و قرارداد بده جلوشون. و ما تخافن من قوم خیانتن فن بده الیهم علی سوا، بشینیم روی یک زمین مساوی بشینیم دیگه، اینجوری آتش بس یه طرفش نکن قضیه رو، که اون هرچی فوش میده و هر کاری دلش میخواد میکنه، این طرف در حقیقت او هر بدعهدی میکنه، این طرف میخواد خوش عهدی بکنه، ما هم چیزی نداریم. اگر خلاصه به این صورت‌های آتش بسه یه طرفه رو اسلام قبول نداره. ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. این کسایی که کفارن اینها گمان نکنن که سبقت گرفتن، اینها نمیتونن عاجز بکنن قدرت خدا رو. خب شما چی کار بکنید؟ حالا شما این آیه مهم قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقون من شیئین فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. شما ببینید ای مؤمنین، شما آنچه که توانتون هست بردارید بیارید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن اون قدی که استطاعت دارید، هر کی هر مقداری که استطاعت داره. فقط استطاعت ذهنی و فکری ایناتونو بیارید، نه، و من رباط الخیل تجهیزات نظامیتونم بیارید، یعنی استعدادهای خودتون. رباط خیل یعنی الخیل المربوطه، یعنی اسبهای بسته شده. این اسب بسته شده منظور همون تجهیزات نظامیه که اون موقع داشتن و استعداد نظامیه که داشتن. شما اینو بیارید، استعداد نظامیتونم بیارید. شما ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، شما به این وسیله میترسانید عدو خدا رو، دشمن خدا رو و دشمن خودتون رو. فقط همین؟ همینایی که روبرو و درگیره با اونها هستید اینا رو میترسونید؟ نه. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه کسایی رو شما میترسونید. وقتی که شما استعداد رو بیارید، ببینید آقا جان، ما رو اینا حساب کردیم، ما رو هیکل این آیات حساب کردیم، ما رو سپاه روب حساب کردیم، ما رو اینا حساب کردیم. چقدر قرآن باید این نکته رو بگه که آقا ما یک سپاهی داریم، مثلا سپاه روبه. هو الذی، آیات ابتدای سوره 8 رو ببینید، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر. او کسی است که اول حشر و کوچ اول یا اولین کوچ اینا رو اخراج کرد. ما ظننتم ان یخرج، شما گمان نمی کردید که اینا خارج بشن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خودشون هم باورشون این بود که عمرن کسی بتونه از این قلاع و دژا و گنبد آهنین و از این چیزای ما بتونه جان سالم به در ببره. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله منتاف فعطاهم الله من حيث لم يحتسبوا، خدا از یه جای اومد که این یکی رو حساب نکرده بودن. چی؟ از کجا اومد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بعیدیهم و عید المؤمنین، زدن خونه های خودشون با دستای خودشون و دستای مؤمنین خودشون خراب کردن. بعدش برای این که من و تو نگیم آقا اینا گذشت داستان این حرفا، الان تو 2015 ایم، حالیت چی داری میگی؟ برای این که اینو نگیم میگه فعتب رویا اول الابصار، عبرت بگیرید، ماجرا الان کماکان، الان هم ماجرا همینه. ببینید یکی از مشکلات ما اینه که خیلی عاقل شدیم، خیلی بیش از اندازه. جوری عاقل شدیم که وعده ها رو تقریبا تعارفات حساب کردیم. شما ببینید، ببینید ما چه معرفتی رو بخواه کجای دلمون باید بذاریم این معارفو. شما الان به یه ارتش های کلاسیک خودمون بگید، من پرسیدم همینو میگن، شما از ارتش های کلاسیک بپرسید همینه قاعدش. شما بپرسید که آقا میخوایم تک بکنیم به یه لشکر، تک به یه لشکر یعنی چی؟ میگن تک به یه لشکر سه لشکر لازم داره، چون که شما از موضع دارید خارج میشه، اون تو موضع. تک به یه لشکر سه لشکر میخواد، هر اون چه برای پشتیبانیش نه لشکر میخواد، بش این مقدار آذوقش میشه، این مقدار علیقش میشه، این مقدار کنسروش میشه، این مقدار پولش میشه، این مقدارم تلفاتشه، میذارن جلو فرمانده، آیه فرمانده بسم الله تصمیم بگیر. عاقلانه است یا نه؟ خدا وکیلی عاقلانه است، تا عارفانه نیست. خلیفه دوم اومد به وجود نازنین امیرالمومنین گفت میخوام بریم با فارسا بجنگیم. یکی از سوالاتم آدم کم داریم؟ امیرالمومنین ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا بقله. امر این دین اصلا ما با آدم کاری نداریم، با آدم مثلا چند تا آدم داریم و آدم داریم و آدم باید زیاد داشته باشیم اینا. بل هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی اعده و امده. اینو کجای دلم بذارم، اون کجای دلم بذارم؟ مشکل این است که ببینید ما عقل داریم، عقل منور نداریم. عاقل هستیم، عاشق و عارف نیستیم. یعنی مشکل اینه. خیلی وقتا مشکل دولت ها همین بوده، خیلی عاقلن و حالا اون چیزی که دستور به ما رسیده عارفانه فکر کردنه. شما با این وسیله کربلای پنج کسی نمیتونست بپا کنه، جنگ رو نمیتونست اداره بکنه. وقتی که خود مقام معظم رهبری هست، در خاطراتشون هست، گفتن، منم دیدم، حتما شما هم دیدید، مثلا که گفتن ما رفتیم به این پیش استعداد هوایی خودمون همون اوایل جنگ، گفتن آقا ما نمیدونم چند روز، یادم نیست الان 17 روز نمیدونم چقدر، ما کلا بیشتر اگه روی هیکل ما داری حساب میکنی کلا ما این مقداره، ما این مقدار میتونیم بجنگیم، ما طبق برآورد اینه. حضرت آقا میگفتن من همون برگر رو هنوزم دارم، من این برگر رو بردم پیش امام، گفتم آقا این استعداد هوایی ما گفته این مقدار ما میتونیم بجنگیم، حالا شما کلا میخواین برنامه‌ریزی کن، برنامه‌ریزی بر اساس اینا انجام بده. میان امام نگاه کردن، خوندن، گذاشتن اون بر، گفتن برید بجنگید. این چه منطقیه؟ بالاخره باید تعیین تکلیف بکنیم. ما واقعا باید معلوم کنیم بالاخره با معارفمون میخوایم زندگی بکنیم یا نمیخوایم زندگی کنیم. ما با معارفمون میخوایم زندگی بکنیم یا با معارفمون نمیخوایم زندگی بکنیم. اینی که آقا شما استعدادتو بردار بیار، شما کار خودتو بکن، من یه دشمنایی رو میترسونم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یه دشمنای پشت درهای بسته که یه توطئه‌ای دارن میکنن که اصلا تو نمیشناسی که کیان، که خدا میشناسه. لا تعلمونهم الله یعلمهم. ما چه میدونیم چه دشمنایی برای ما دارن توطئه میکنن؟ تو استعداد وردار بیا، تو دیگه کارت نباشه دیگه. من از تو همینو خواستم که تو استعداد و توانایی خودتو بیار تو میدون. اون موقع من سپاهیان خودم رو را میندازم تو عالم، نه اینکه بدون ثبات قدم یه پا بذار جلو یه پا بذار عقب، یه اینجوری بکنه هی ذالکم شیطانو یو خوف اولیاءهو. شیطان اولیاء خودشو میترسونه که هی پاش میده هی پا بذار جلو پا بذار عقب. ببینید ما همینجا عرض بکنم، ما واقعا همدلانه جدی عرض میکنم به شما دانشجویان عزیزم، همینو حالا به عقل ناقص من این میرسه، حالا به عقل ناقص شما چی میرسه نمیدونم، ولی به عقل ناقص من این میرسه لااقل، که ببینید نه با توپ و تشر و زبان تلخ، ولی آنچه که به نظر میاد از مبانی میشود استیاد بشه، باید این حرف ها گفته بشه و بیان بشه و به دولت مردان ما گفته بشود و مطالبه بشود. چون که متاسفانه آدم میبینه یه ده دارن دست افشانی میکنن یه طرف، یه طرف هم ممکنه دارن فوش و بد و بیرا میگن، فایده نداره. ببینید این چیزهایی که مقام معظم رو به چیدن کنار هم دیگه ایناست. آقا من که خوشبین نیستم، نکته اول، این تیم که تیم بسیار متدینیه، بچه های انقلابن و خوبن و فلان. خب بچه های انقلاب خوشبینن، هسته ای هم که بهانه است. شما اینو حل بکنی میره سراغ حقوق بشر، یعنی سر شوخی وا میشه دیگه. خب یعنی اگه یعنی دیگه شما اومدی پای میز دیگه، پای این اینجوری با این اشتیاق اومدی پای میز، خب حالا اینو حل میکنیم اون حقوق بشر. خیلی از این تحریمای ما الان چند وجهیه، یکیش حقوق بشره، یکیش نمیدونم بحث موشکاست، یکی فلان. حالا پس فردا سر باز دور حقوق بشر، بعد باز دور سر این، سر اون، سر این یکی. پس اگر بچه‌های متدین انقلابی هستن فضام خوشبینانه نیست، با مستکبرین عالم نمیشه توافقهایی داشت. مستکبرین عالم، حالا میبینید اصلا راهکارش تو قرآن یه چیز دیگه است. این درونزایی نظام رو که آقا در همون صحبت اول عید طرح کردن و نگاه های به درون کردن، میبینید تو همین آیات که عرض خواهم کرد میبینید. خب اینا مجموعاً نشان میدهد که روی کرد به نظر میاد که اشتباه است. خب تیم متدینی داره کاری میکنه، زحمت میشه، واقعاً داره زحمت میکشه، ولی تو فضایی که رهبری خوشبین نیست بهش، هسته‌ای بهانه است. خب این یعنی چی معنیش؟ معنیش میشود که یه روی کرده اشتباهه. این روی کرده اشتباه با بیان مبنا باید گفته بشه و زنده ماند این مبانی. ببینید شمایی که دانشجوی فرهیخته ای هستید نکنه تبدیل بشه به از این طرف بعضی هم میان فوشکاری، از اون طرف بعضی هم با حالتی هیچی نگیم که هیچی نگیم که ما سری مبانی داریم، ولی همدلی اتهام یعنی همین. ما ان نصیحت ائمه المؤمنین داریم، چه باشه نصیحت دولت مردان. منتها این نصیحت همدلانه است، قرار نیست زیرا به کسی زده بشه. اینا باید به صورت واقعا بیانی های بسیار محترمانه گفته بشه و بعدش اینی که پیش بینی بشه که عاقبتش چی میشه، یعنی کاملا نشون بده که آقا این میشود این میشه، بعدش این میشه نتیجه. بعدش هم نگه داریم اینها رو در فضا زنده نگه دارید. چرا؟ بدن این که حافظه ها خیلی وقتا کوتاه مدته. یه نسل 10 سال که میگذره، همین نوهده ای اگر نبود چیزی به نام فتنه 88 تبدیل به یک حافظه هایی میشد که به یک سوء تفاهم هایی بین چند نفر. اگه اون فضا زنده بمونه و معلوم بشه که آقا یه گروهی با یک رویکرد اشتباهی یه کاری کردن، اینم نتیجهش این شد. بیا ببینید، دیدید نشد، دیدید نمیشود، دیدید بهانه است، دیدید اگر بشود که خیلی عجیبه دیگه، چیز واقعا غیر قرآنی اتفاق افتاده که سر شوخی باز بشه که لن ترضا عنک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم. شما باید روش رو کلن بری. حالا این هسته یه فعلا به آنست میره سراغ چیز دیگه، بعد سراغ اسرائیل، بعد موشک، بعد این، بعد اون، بعد شما مردم رو متوقع بکنی سر تک به تک اینا باید برن مذاکره بکنن. این اتفاقی که افتاده بسیار اتفاق خوبیه، به شرط این که بر شعور ملت اضافه بشه. اتفاق خیلی خوبیه، هزینش میارزه، میارزه به شعور مردم. شعور همه بره بالا که ببین نمیشه، ببین میگن خوشبین نیستن یعنی این، ببین میگن بهانه است یعنی این. اینا و من تقاضای خودم، حالا به عقل ناقص خودم عرض میکنم، حالا شما به عقل ناقص خودتون یه فکری بکنید، واقعا بیانیه های خیلی محترمانه و همدلانه با مبنا و اینی که نتیجه چه می شود، نتیجه این می شود طبق این مبانی، نتیجه این می شه. و اون موقع اینها رو تو فضا انسان بگه، معلوم هم بشه که همدلانه است واقعا، ما اینا رو دوستشون داریم، خودشون فرزندان انقلاب هم متدین هم چی هم فلا اینا، ما توی روی کرده اشتباه. خب و ما تنفقون من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، اون چیزی که انفاق بکنید، که انفاق در بیشتر آیات قرآن مربوط کمک به نظامه، مربوط کمک به نظامه، مهمترین نعمت همین نظامه و ولایت، مهمترین آدمام همین جور آدمان، مهمترین آدمام همین جور آدمان، مهمترین انفاقام همین جور انفاقاست. البته یه انفاقی که کسی یه حلب روغنم بده به کسی، این هم انفاقه، هم انفاقه، منتها انفاقهای قرآن رو برید تماشا بکنید، در 90% 90% همینجوری علکی دارم میگم 90% نشستم محاسبه بکنم، 90% یعنی همین هول و هوش شما حساب بکنید، انفاقها ناظر به کمک به نظام اسلامیه، قرض الحسنه ها ناظر به کمک به نظامه. شما اینو به عنوان یه پروژه تحقیقی نگاه بکنید، بنده نگاه کردم، به عنوان کمک به نظام اسلامیه. تو این فضاست میگه ما تنفقون من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، برمیگرده به خدا، به خودتون، و شما مورد ظلم واقع نمیشوید. حالا از این طرف ببینید چقدر مبانی رو قرآن دقیق میشینه میاد، و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. بله، اگه واقعا اینجوری بود که ادب شدن، بال گستردند، یعنی بالو انداخت پایین، گفتش آقا ما صلح غلط کردیم، صلح، ما جنگ طلب نیستیم. ببینید در آیات بعد بس اینه که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، این همین نقطه افتراقه که بابا تحریک بکن به قتال و جنگ، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، بگو جنگه، بگو ما نمیتونیم با آمریکا تفاهم کنیم، نمیشه با اینا تعامل کرد، بگو راه حل با اینا جنگه، ما باید با اینا میجنگیم. و فقط این جنحوا للسلم، اگه بالشو انداخت پایین، خیلی خوب، ما جنگ طلب که نیستیم که، فجنح لها، تو هم بال بگسته بیه بغلم بگیرم هم دیار بغل بکنم، هم تو اون وندی شرمن رو نه اون یکی و این جنحوا للسلم فجنح لها، تو هم منتها و توکل علی الله، نگو رو تدبیر خودمو، نگی رو خودم فکر کردم و خودم به این نتیجه رسیدم، خودم دارم تمام معادلات رو میچینم بالا پایین میکنم میفهمم چی شده. اینو فهمیدی باز رو هیکل من خدا حساب کن، و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، و ان یرید ان یخطئوک، دیگه من پدرشون در میارم. اگر خواستن خود بزنن تو هی اینقدر فکر نکن باید معادلات بچینی. آقا شما اینجوری نیست که، در منطق دینی اینجوری نیست که، مثلا فرض بفهمین که کیسینجر مثلا میگن این اینقدر ذهن قوی داشته که قوی داره تو تحلیل و اینا، مثلا 10 حرکت بعدی رو میتونه پیش بینی کنه تو طرف مقابل و داره براش چه جوری مهره ها رو جابجا بکنه. حالا امام خمینی که همه اینا رو گذاشت سر کار، که همه هم اعتراف میکنن ما نفهمیدیم چی شد، این 40 حرکت پیش بینی میکنه. اینجوری نیست، این رو همین بساطت و اینی که توکل، مؤمن داریم ینظر به نور الله، این مؤمنی که استطاعت خودشو میاره وسط. من اینجا یه دونه باز پرانتزی باز بکنم، باز تو جمع شما دانشجو میگم، باز اینی که به عقل خودم میرسه میگم. ببینید ما الان گاهی اوقات فرض کردیم که اینجوریه، اگر غرب در فعالیت‌های علمی خودش، اینو حالا یه پروژه تحقیقی داشته باشید، غرب در فعالیت‌های علمی خودش مثلا علوم انسانی تقسیم به مثلا 70 رشته کرده و تو هر رشته چنان فعالیتی کرده که تکست امروزش با فرداش فرق داره، فرداش با پس فرداش فرق داره، اینجوری داره گازشو گرفته رفته جلو، تقسیم های متفاوت و اینجوری داره مسیر علمو میبره جلو. اگر ما به دست به نظام سازی بزنیم، ما 700 رشته میکنیم، یک کارایی میکنیم که اصلا من اینو قبول ندارم، استدلالم دارم برش، توی جمع علمی میگم اینو. مطمئن بشید به یک نظام های بسیار بسیط و ساده و کارآمد میرسه. اصلا این کار کار فرائنه عالمه که میان شیعه و گروه گروه میکنن چه شاخه های علمی رو که اون فرعونیت خودشونو بر جریان علم بتونن نگه دارن، تفرعون خودشونو بر جریان علم بتونن نگه دارن. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن، میاد شیعه شیعه و گروه گروه میکنه، میندازه طرف رو توی یک رشته تحصیلی که اونو بگیره سیخ بره تا دکترا و پستاک و فنا اینا بره جلو، از همه جا بیخبر. کی داره جریان علم از اون بالا هدایت میکنه؟ فرعون. اتفاقا این کارو میکنه که اون بالا رو بتونه هدایت کنه، اون بالا رو خط اصلی جریان رو بتونه نگه داره، ربوبیت جریان رو بتونه نگه داره، ربوبیت اعلا رو بتونه نگه داره. کما این که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، من ربوبیت اعلا میکنم. اون جریان کلیش دست من، جریانات جزئیش دست شما. شما برو تو این شاخه ها گازشو بگی برو، اصلا ربوبیت اعلاش با من، مدیریت های جزئش با شما. شما هر مدیریتی تو این پایین میخوای بکنی دستت درد نکنه بکن. از این رو کی مدیریت کلان رو بکنه؟ ما فکر کردیم که مثلا اگه امام زمان بیاد، حالا مثلا اگه شروع بکنه با بحث‌های علمی بخواد، حالا میخواد دنیا داره بکنه دیگه، حالا ببین چه بحث‌های علمی در میاد. اصلا 600 تا رشته علمی در زمینه فقط فلسفه‌های مضاف، 500 تا رشته علمی در فلان. نه بابا، کی گفته؟ مگه رسول الله اینجوری داشته اداره میکرد دنیا رو؟ مگه اینجوری اداره میکنن؟ شما مطمئن باشید میرسید به یک نظامات ساده بسیط قابل فهم و قابل اجرایی. تکبیر. نه با شوخی کردم. حالا اینو باید یه موقعی جمع تخصصی تر بشم اینو بازش کنم، که این در حقیقت فرعون های عالم بلدن چیکار بکنن. و این یرید ان یخدعوک، اگه حالا خواست، چون که میگن الحذر الحذر من عدو که بعد صلحه، از دشمن بترس بعد اینکه صلح کنه، به خاطر اینکه عدو رو به ما غافل، رو به ما قارب لیتغفل، گاهی اوقات نزدیک میشه که غافلگیر بکنه، تو موضوع رکبش باش. خب و این یرید ان یخدعوک، اگه حالا خواست خدعه بزنه از این نزدیکی ها، فان حسبک الله، پیغمبر من کفایت میکنم. ما جنگ طلب نیستیم، ولی اگر بالشو انداخت که خدعه بزنه، خدعه زد، ولی شما باید تو صحنه باشید. اعد لهم ما استطعتم. اینا نگاه های درونزا. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، پیغمبر خدا تو رو با نصر خودش و با مؤمنین داره تایید میکنه. تایید تو از کجا میخوای بگیری؟ نصر الهی و مؤمنین. میخوای رو چیزی حساب بکنی، ایناست تایید و کمکات اینجوری میاد. و الف بین قلوبهم، و این کسی که بین ملت تألیف کرد، ملت و دولت رو تألیف کرد، تو رو با ملت تألیف کرد، ملت رو با تو تألیف کرد، ملت رو با خود ملت تألیف کرد. الف بین قلوبهم، این خدا بود. فکر نکن پول بریزی این اتفاق میفته. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تو اگه فکر کردی با پول ریختن میتونی جایگزینی برای معارف اسلامی و انقلابی بدی، اشتباه داری میکنی پیغمبر. اینا هم به در میان دیوار بشنوه. تو اگه فکر میکنی الفت، بابا این الفت هایی که بین مؤمنین اتفاق میافتاد، اینا به خاطر پول نبود، به خاطر معارف اسلام و انقلاب بود، مردم هم رفیق بودن. مردم با مسئولینشون رفیق بودن. تو فکر نکن که اگه به جای این رفتی سراغ جایگزین دیگری، گفتی من باید نمیدونم اونا رو بردارم، پولا رو بردارم بیارم که فلان بشه، اینا رو بریزم تا فلان بشود، فکر نکن اینجوری میشود که من از اون معارف کوتاه بیام، اون موقع با این میخوام جبرانش بکنم. تمام ذخایر زمین رو بریزی، این اتفاق نمیفته. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم، خدا الفت داد بین اینا. ضمن اینکه من همینجا باز دوره پاورقی خودم بزنم، پاورقی مشکل مملکت ما به قسم خدا که هیچ، برو بالا به قسم حضرت عباس، مشکل مملکت ما پول نیست، مشکل مملکت ما سوء مدیریته. مشکل مملکت ما پول نیست، مملکت ما پول داره. همین الانش تو همین چیزی که هی میگم پول نداره، خیلی پول داره. هر جا میری میبینی یه خرجه عتینایی داره که او بیا تماشا کن. سوء مدیریت، بد خرج کردنه. مشکل مملکت ما عدم پول نیست. ضمن این فکر نکن که تو معارف بابا الان وضع ملت بهتره اول انقلاب، حالا قائمکی هیچ کی نشنه جز من و شما خواجه حافظ شیرازی، الان وضع مملکت بهتره که اول انقلاب؟ الان مردم بیشتر میخورن یا اون موقع؟ الان دل مردم الان خوشتر یا اون موقع؟ پیر مردم جواب بدن، پیر مردم مثل من اون موقع. اون موقع به خاطر اینکه این همه پیشرفت شده، همه جاده، همه برق، همه چی، همه چی. یعنی ما الان تو همین اردو جهادی انسان رو رفتی، یعنی تو عمق روستاهایی میری که مثلا این ده خانه رو داره زندگی، برق رفته، تلفن رفته، آی سی تی روستایی رفته، این همه چی رفته، آنتن تلویزیون رفته، همه چی رفته. از اون وضعیت بشایر بالاخره یه 27 ساله توی این اردوها داریم میشیم، هی روز به روز وضع مردم بهتر، ولی ته دل مردم خالی تر. چرا اینجوریه؟ چون که اون معارف ماها رو بابا این چیزی که فاسبحتم بن و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوهُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا. شما رو این معارف با هم برادر شدید، نه رو پول. پیغمبر هر چقدر پول بریزی مسئله حل نمیشه. اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یا ایوهن نبی، نگاه در اونزا، یا ایوهن نبی چشاتو تو این ورونور نچرخون. حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين. همین خدا، همین مؤمنینی که تابع توان، همین برات بسه. رو چیز دیگه حساب نکنی، رو چیز دیگه حساب نکنی. حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين. یا ایها النبی حرض المؤمنین على القتال. مؤمن رو تشویق کن بجنگن، مؤمن باید بجنگن. ما یا این انقلاب رو نباید میکنیم، یا اگر این انقلاب اسلامیه و بر اساس قرآن، جنگ تموم نشدنیه، توش تموم نشدنی. اگر سیاستی بخواد جنگ رو تموم بکنه، یعنی میخواد ارتداد ایجاد بکنه. گاهی اون من حیث لایش اردنم عرض میکنه، من حیث لایش ارتداد ایجاد میکنه. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همواره با شما میجنگه مگر اینکه شما مرتد بشی. اگه شما مرتد شدی قبول میکنن، دیگه نمی جنگن. در اون آیات ابتدایی سوره مبارکه قتال، سوره 47، سوره مبارکه محمد، تو اونجا گفتن آقا بجنگید و اسیرم نگیرید تا اینکه بارشو جنگ زمین بذاره. حتی یدع الحرب اوزارها، بار جنگ بارشو زمین میذاره. اومدن به رسول الله گفتن بالاخره جنگ ما با کفار کی بارشو میذاره زمین؟ گفتن اصلا نمیذاره زمین، متاسفم. ول جهاد ماض مذ بعثنی الله الا یقاتل اخر امتی الدجال. از موقعی که من مبعوث شدم جنگ تا قیام مهدی جنگ تموم نمیشه، جنگ ما تموم نمیشه. صورتی بس از صورتی مثل انرژی اون که از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه ولی خلاصه عوض نمیشه. اینم جنگ از صورتی به صورت دیگه ممکنه، ولی جنگ ماهیتا جنگه. بعدش هم اینا رو خدا به ما میگه، میگه آقا من که گفتم جنگ بیا چیز بکن، من نکنه فکر کنی اوی به خاطر این گفتم آقا بیا تو رو خدا دین خدا رو یاری بکن من گیر کردم تو دین خدا. نه، فقط به خاطر اینکه ولاکن لیبلا بعضکم به بعض، میخوایم یه سری آدم امتحان کنیم، میخوایم ببینیم کی پای به رکاب وای میسه. و اینا من دین من که احتیاج به یاری شما نداره که، خب من دینمو نگه دارم، الان من خدا گیر کردم چجوری دینمو نگه دارم؟ ولاکن لیبلا بعضکم به بعض. خب تونترش کنیم یا تموم بکنیم تقریبا. یا ایها النبی حرض المؤمنین ان یکن منکم، این تیکه همین تیکه است که امیرالمومنین در جریان حضرت صدیقه طاهره بهش استناد میکنن. امیرالمومنین ریسمان بستن به گردنشون، میکشنشون تو چیزا. یکی از چیزهایی که نقل شده از حضرت چی ای گفتید؟ میگن وا جعفرا وا حمزتا، کجای جعفر کجای حمزه؟ اگه بودی کار به اینجا نمیکشید. وا جعفرا وا حمزتا، این یکم منکم عشرون صابرون، 20 نفر صابر پای مرد پای قضیه وایساده باشه، یغلب و معتین، 200 نفر حریف. بعدن هم نشون میده که این معادلات فقط نیست، نه ممکنه 20 نفر 2000 نفر، چون که معیارش صبره، بعدن معلوم میشه به دلیل علت آخوندیش میگه علت تو هم و تو خصص، به اون علت رب داره، بسایی داره چقدر پای مرد. گاهی اوقات 20 نفر 2000 نفر. این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو معتین، شما اینجوری هستید بابا چجوری باید بگیم اینا؟ این حرف زید و هم حرفای خداست. اگه 20 نفر پای مرد وایسید 200 نفر حریفید. و این یکم منکم معتون یغلبو الف من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون، اگر 100 نفر وایسید 1000 نفر حریفید. الان خفف الله عنكم، تخفیف دادم بهت، تخفیف متعزیز، اینا تخفیف تو فاکتور نیست، فکر نکنی عجب باری کلا، تخفیف یعنی خاک بر سرت کنن. الان خفف الله عنكم، خدا تخفیف داد. یعنی چی؟ یعنی صابر نیستید، پایمرد نیستید، پا به رکاب نیستید، پا به گوب نیستید. الان خفف الله عنه و علم ان فیکم ضعفا، همینید ضعیف شدید. حالا که ضعیف شدید، فاین یکم منکم معتون صابرتون یغلبو معتین، حالا دیگه 100 نفر حریف 200 نفر دیگه، اون نیست که 20 نفر حریف 200 نفر، نسبت 1:10 نیست، نسبت 1:2. و این یکم منکم الفون یغلب و الفین باذن الله، 1000 نفر حریف 2000 نفر. یعنی معلومه از صبر افتادید، چون که آخرش میگه والله مع الصابرین، خدا با صابران است. یعنی این معیتی که هست، این معیت با صابران، با پای مردی هاست. چقدر پای مردی داره طرف میکنه، دشمنو چقدر عقب میرونه. آیه آخر ما کان للنبی، اینا هم به در میگه که دیوار بشنوه، آی نبی حق نداری، ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، حق نداری اسیر بگیری، باید فقط بزنی بکشی. اسیر بگیری که بگی خب توی تفاهمی میشینیم با اینا، بعد میشینیم سر میز مذاکره بده بستون میکنیم که ما اسیر بدیم پول بگیریم از این کارا، نبی حق نداری از این کارا بکنی، حتی یثخن فی الارض، تا اینکه پاتو محکم کنی. یعنی تو چی میخوای؟ تو نه، توریدون شماها، اول به نبی گفت بعد برگردون که معلومه که آقا معلومه باید به نبی بگه گاهی اوقات این مردم انقدر نبی رو میذارن تحت فشار، میگه تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، تو دنیا میخوای، خدا دنیا نمیخواد، خدا آخرت میخواد. تو حق نداری نبی، آی مؤمنین حق نداری بگی که ها بابا چرا اینا رو میکشی، خب اینا رو اسیر بگیری میشینیم به محاسبه عقل اقتصادی، بابا یه جو آدم اقتصاد بلد باشه، میشینیم اینا رو میگیریم به جای که اسیر چی بکنیم، اسیرشون میگیریم، بعد میشینیم تو مذاکرات میشیم دست برتر اینا رو معادله میکنیم، پول میگیریم بابتش، فدیه میگیریم. یه حق نداری این کار بکنی، تا پات محکم نشده، تا زمین رو از خون اینها سخین و غلیظ نکردی، به قول همون آل فدا اثخنتموهم فشد الوثاق ما منن بعدو ما فدان حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه مسلط نشدی حق فکر کردن به دنیا نداری. اینجوری من نمیدونم این معارف رو بذارم کجای دلم، نمیدونم دروغه راسته، به کی داره میگه اینا رو. بعد معلومه نبی اگه مورد خطابه، چرا؟ به خاطر اینکه مردم دارن فشار میدن به مردم، میگه تریدون عرض دنیا، شما رفتید سراغ دیگه، حالا دیگه دنیا، دیگه های دنیا به دست بیاری. والله یرید الاخره والله عزیز و حکیم. انشاءالله خدا ما رو به عظمت این آیات و این حوادثی که بالاخره گذشته، انشاءالله خدا ما رو از یاران خلص و خالص ولایت قرار بده، یاران خالص دین قرار بده، یاران خالص انقلاب قرار بده. به عظمت این ایام ما اگر قابلیت ندنیم قابلیت پیدا بکنیم، ما یار خاص ما زمان بشیم، یار خاص بشیم، یار خاص ولی زمان بشیم، نشه بعدن همین کارهایی که بنی اسرائیلیا کردن با موسی شد، همین این ما هم دقیقا همین کارا رو که گفتن اگر لدخل فی جحر ضبل لدخلتمو، شما سرتون تو اونا سرشون تو سوراخ هر سوسماری بکنه شما میکنید. یعنی ما سرنوشتمون یه مقدار بنی اسرائیلیه، خدا نخواد که ما اون امتی باشیم که رهبرمون و ولیمون رو سر کار میذاریم و توان جنگ رو، رزم رو، حرف زدن رو و رأی رو از ولی زمان خودمون بگیریم. انشاءالله که یاران خوبی باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعدها وبنيها بعدد ما حاط به الموت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائنا في هذه الساعة آقا جان یبن الحسن. حالا ما نمیخوایم چیزی بگیم، این حوادثی که بالاخره داره اتفاق میفته بوی بهار داره میاد. مجده اصل تو که سر جان برخیزد، طایر قدسم دام جهان برخیزم یا ابن تو که گر بنده خیشم خوانی، آقا جان ای تو بگی نوکرا از سر خاجگی کون و مکان برخیز. به دلای تو که گر بنده خیشم خوانیم، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم یا ابن برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخید. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم یا ابن حالا من یه سوال دارم، آیا ممکنه ما بریم آقامونو نبینیم؟ ممکنه، ولی از آقامون یه خواهش میکنیم. آقا جان روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده. آقا جان اون لحظه آخر ما ببینیم و بمیریم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم. یبنا خیلی بعیده آقا به مجلس مادرشون نظر نکنن، خودشون صاحب مجلسن، اصلا هر مجلسی مال خودشونه، مجلس مادرشون. لا اله الا الله. بابا مصیبت ها مصیبت های علیه، مصیبت های حضرت صدیقه، مصیبت های علی. بخند تو بگم و تمام. علی مرده، خیلی مرده. شما اصلا نهج البلاغه ورق میزنی نفس رو تو سینه حبس میکنه، این چه شخصیتیه. بعد هم همینجوریه علی. تو صفین ما لیلة الحریر داریم، شب زوزه، یه در صبح دیدن که اینا زخم بر نداشتن ولی مردن. اومدن به علی گفتن که علی چی شده، جریان چی؟ گفتن وقتی من الله اکبر میگفتم اینا زهره میترکوندن، من الله اکبر میگفتم اینا زهره میترکوندن، اینا اینجوری مردن. علی اینه، علی را آدم اینجوری میبینه. ولی یه جا دیگه اینجوری نمیبینی، میره پیش رسول خدا، با رسول خدا درد دل میکنه. رسول خداست، رسول خدا. خود امیرالمومنین میگن اذا حمی الوطیس لذنا به رسول الله، اینقدر پناه روحی بود، تنور جنگ داغ میشد کم میوردیم میرفتیم پیش رسول خدا به جهت روحی. رسول خدا اینجوریه. لحظات آخر داره وداع میکنه، یا رسول الله، قل یا رسول الله ان سفیت کسبری، یا رسول الله تو کار دخترت کم آوردم، ورق عنها تجلدی. لقد استرجعت الودیعه، امانتی دادی بیا یه امانتی. یه جمله میگه خیلی کشنده است این جمله امیرونه، یا رسول الله فأحفح الصال واستخبر الحال. به معنیش تقریبا همینی که میگم، یعنی یا رسول الله سوال پیچش کن، به ما که نگفت چی شده. اگه زیاد سوال نکنی به تو هم نمیگه. این صحنه ها رو زینب کبرا دید، فهمید باید بره پیش رسول الله. تو این اضطرارام یه وقت دیدن این تل زینبیه رو داره میاد میدوه پایین، میدوه تو میدان، میدوه بالا تل، میدوه تو میدان، میدوه بالا تل. یه وقت رو کرد، پس با زبان پرگل آن بزت البتون، رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون، زید دست و بازده در خون، زید دست و بازده در خون.